به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش میکنید. نقش جمهوری اسلامی در آغاز و تشدید درگیری‌های جاری بین اسرائیل و حماس چیست؟ سیاست خارجی جو بایدن تا چه اندازه در بروز این درگیری‌ها اثرگذار بوده؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. بعد از شروع درگیری‌ها بین اسرائیل و شبه نظامیان حماس، رسانه‌های اسرائیل می‌گویند بنیامین نتانیاهو با درخواست مصالحه‌ای که حماس غیر مستقیم ارائه داده مخالفت کرد. در جریان درگیری‌های اخیر 10 نفر کشته و زخمی شدند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، ضمن به رسمیت شناختن حق دفاع اسرائیل بر لزوم پایبندی بر راهکارهای دیپلماتیک تاکید کرد. در همین حال آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت از طرف این خواسته که حملات را متوقف کنند. در این برنامه جنبه‌های مختلف این درگیری را بررسی می‌کنیم. اما در ابتدا همراهیم با همکارم اشکان صفایی که از اورشلیم یا بیت المقدس به ما پیوسته. اشکان، به ما بگو که امروز چه خبر بود و تازه‌ترین خبرها از این درگیری چی؟
بله، خب امروز من از صبح در مرز با نوار غزه بودم. اتفاقاتی که امروز افتاده رو شاید بشه از همون بامداد شروع کرد، زمانی که اسرائیل به یک منطقه مسکونی حمله کرد. بر اساس آماری که حماس منتشر کرده، وزارت بهداشت حماس در نوار غزه 42 نفر در این حمله کشته شدند که شامل چندین کودک، یک نوزاد یک ساله و چند غیر نظامی دیگه هم میشه. اسرائیل هنوز اعلام نکرده که برای چی این حمله رو انجام داده، آیا فرد خاصی رو هدف قرار داده یا نه. از اون طرف حماس هم 10 راکت شلیک کرد، از جمله چیزی نزدیک به 30 راکت زمانی که ما در واقع در کنار یکی از اون شلیک کننده های گنبد آهنین بودیم. 3 از این راکت ها به مناطقی در شهر اشکلون برخورد کردن، یکیش به یک خودرو برخورد کرد، یکیش به یک کنیسا برخورد کرد و یکیش هم به یک ساختمان مسکونی، اما هیچ کشته و زخمی نداشته این راکت ها. تا الان شمار کشته شده ها در میان فلسطینی ها در نوار غزه به گفته حماس 188 نفر هست که حدود 88 نفر اونها باز هم به گفته حماس کودک و زنان بودن. اما اسرائیل میگه که نزدیک به 130 نفر از کشته شدگان یا از اعضای ارشد حماس و جهاد اسلامی بودند یا اینکه از اعضای در واقع نظامی اونها بودند. از طرف دیگه حدود 2 پیش هم در منطقه شیخ جراح در شرق اورشلیم، همون جایی که من دیروز از صبح تا شب اونجا بودم، یک فلسطینی با خودرو به پلیس اسرائیل کوبید. 6-7 نفر از اعضای پلیس اسرائیل زخمی شدند و فرد مهاجم هم کشته شد.
از مذاکراتی که گفته میشه در مورد صلح یا آتش بس موقت در جریان هست چی میدونیم؟ آقای گوترش هم خواستار خویشتنداری شده، از سوی دیگه گفته میشه که حماس تقاضای غیر مستقیمی برای آتش بس داده. در سمت اسرائیل چی میشنویم؟
بله، خب البته همین ساعتی پیش نتانیاهو یک مصاحبه‌ای داشت با تلویزیون CBS و وقتی که در این مورد ازش پرسیدن گفت که این چیزی نیست که او میدونه، یعنی هیچ به گفته او شاید هیچ در واقع درخواست آتش بسی از سوی حماس دریافت نشد. اما رسانه‌های مختلف گفتن که حماس درخواست آتش بس رو برای اسرائیل فرستاده. امروز کابینه امنیتی اسرائیل 4.5 جلسه تشکیل داد. گفته شده که بعضی از وزیران در این از خواهان آتش بس بودن، اما بیشتر اونها موافق با آتش بس نبودن. ساخی هنگبی وزیر شهرکسازی اسرائیل گفته که فعلا نه تنها نباید اسرائیل آتش بس کنه، بلکه حملاتش رو باید 2 کنه. نتانیاهو، بنی گنس وزیر دفاع و رئیس استاد کل ارتش اسرائیل هم 2 پیش یک کنفرانس مطبوعاتی داشتن، در اونجا گفتن که فعلا این عملیات ادامه خواهد داشت. هرچند که بعد از اون نتانیاهو در مصاحبه‌ای که با همین CBS داشت گفت امیدواره که هرچه زودتر طرفین به آتش بس برسن.
بسیار خوب، ممنونم از تو اشکان صفایی، همکارم که از بیت المقدس یا اورشلیم همراه ما بودند. برای گفتگوی بیشتر همراهیم با علم صالح، استادیار مطالعات ایران دانشگاه ملی استرالیا از لندن، و حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک که از ترکیه همراه ما هستند. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای صالح، ارزه بدید صحبت رو با شما شروع بکنیم. چقدر فکر میکنید که این درگیری که بین حماس و اسرائیل رخ داده به نوعی ربطی به ایران داشته باشه، یا ایران نقشی در این مسئله داشته باشه، در این معادله به نوعی جایی؟
بدون شک تقلیل بخشیدن این منازعات 7 روزه اخیر به ایران کمکی به ایجاد راه حل یا پیدا کردن راه حل های دراز مدت نخواهد کرد. این منازعه اسرائیل و فلسطین بیش از 70 ساله که ادامه داشته، حتی 40 سال قبل از اینکه اصلا جمهوری اسلامی موجودیت پیدا کنه، و ریشه های تاریخی داره، ریشه های داخلی داره، مسائل عمیق هویت محور و منازعات بین المللی که در ادامه دادن و نرسیدن به یک صلح پایدار بین دو طرف همیشه نقش داشته. اینکه ایران از 1979 میلادی به بعد از قضیه فلسطین برای به اصطلاح توجیه گفتمان ایدئولوژی خودش در منطقه استفاده کنه، یک امری است بسیار جانبی که نمیتونه ضرورتاً در مقابل جامعه جهانی که 70 ساله من جمله کشورهای ابرقدرتی مثل آمریکا و اروپا که نتوانستن به صلحی به بین اسرائیل و فلسطین برسن، کاملا یک امریست بسیار ناچیز.
بسیار خوب. آقای شما هم همین نظر رو دارید؟
ببینید، من فکر می‌کنم این سری واقعیت‌ها رو پیش از اینکه بخوایم به راه حل برسیم، اول این سری واقعیت‌هایی که در واقع وجود داره رو ببینیم. آره درسته، این مسئله که این منازعه بین فلسطین و اسرائیل خب خیلی برمیگره قبل از اینکه حتی جمهوری اسلامی در واقع تشکیل شده باشه، ولی از زمانی که جمهوری اسلامی در واقع پا به عرصه وجود نهاده در این نظام بین الملل، این مناقشه بین فلسطین و اسرائیل ابعاد بسیار پیچیده‌ای در واقع به خودش گرفته، و جمهوری اسلامی به عنوان یک مانع اساسی هست در اینکه بخواد هر گونه صلح و یک راه حلی بخواد سیاسی بین فلسطینیان و اسرائیل بخواد حاصل بشه. و این در واقع شاهد این موضوع هم این هستش که اساساً این گروه هایی مثل گروه جهاد اسلامی که البته اینا از اواخر دهه 70 تشکیل شد توسط فتحی شقاقی و عبدالعزیز اوده، که اینها همه خودشون در واقع میگن که تو اون منشوری که تشکیل شده برای اون سازمان ها، میگن ما از انقلاب حالا در ایران به گفته خودشون ما ملهم شدیم، و این نبرد یک نبردی مسلحانه است برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی و از بین بردن اسرائیل. این رو در منشور خودشون ذکر میکنن با الهام از این انقلاب در ایران و مثلا گروه حماس. البته اینا قرابت های ایدئولوژیک کاملا همسو و هم در واقع منطبق با همی با جمهوری اسلامی ندارن، که اساسا جمهوری اسلامی یک نظام شیعی است و حماس سنی است، ولی خود همین حماس هم در واقع از جمهوری اسلامی داره الهام میگیره و در واقع پولها و منابع مالی، لوجستیک و تسلیحاتی که در واقع جمهوری اسلامی داره برای این مثلث حزب الله لبنان، جهاد اسلامی و حماس داره ارائه میکنه، اینها شاهدی برای این مدعاست که جمهوری اسلامی یک مانع بسیار بسیار جدی و بزرگ بر سر هر گونه صلح بین فلسطینیان و اسرائیل هست به خاطر حمایت وای تروریستی.
اگه اجازه بدید یه کمی
من فکر میکنم
برمیگردم. خیلی
من فکر میکنیم سازمان حماس زیر شاخه اخوان المسلمین که از 1928 میلادی که به اصطلاح تأسیس پیدا کرده، حدود 90 سال پیش الهام گرفته، و حماس به هیچ وجه یک گروه فقط اسلامی نیست، یک گروه ناسیونالیست و در این حال سیاسی نیست، هست با یک شاخه نظامی که فقط شاخه نظامی آن به اصطلاح به عنوان یک گروه تروریستی محسوب میشه.
بسیار خوب.
اگر اینکه و اینکه این اگر بخوایم ما الهام گیری رو بگذاریم، خب اسلامگراهایی که در افغانستان بعدها به القاعده منجر شد، الهام گرفته بودن از آمریکا، کمک گرفته بودن از آمریکا. تمام اسلامگراهایی که بعدها به گروه های تروریستی در سوریه تبدیل شدن، الهام که نه، فقط اسلحه گرفته بودن از آمریکا. در لیبی همینطور. در این دلیل نمیشه که بازیگرانی در منطقه برای پیشبرد اهداف سیاسی خودشون، بله، به طور ابزاری از گروه های استفاده کنن، ضرورتا به این معنا نیست که اینها به طور ایدئولوژیک به هم نزدیک هستن، همونجوری که شما هم فرمودید.
آقای پاسخ شما
ببینید شما، من که خودم گفتم که سازمان جهاد اسلامی در واقع منبعث هستش، بخشیش گفتم به خاطر در واقع الهام گرفتن از انقلاب در ایران هستش. اینو خودشون دارن میگن که در واقع وقتی که خودشون دارن این رو میگن علنا، که ما نمیتونیم بیان بگیم از اینا دفاع بکنیم بگیم نه اینها فقط و فقط در واقع این مسئله رو ذکر نمیکنن. البته خب اونها از جنبش اخوان المسلمین هم الهام گرفتن، حالا اشاره میکنن به اون ادبیات سید قطب و حسن البنا و دیگه شیخ عزالدین قسام. بله درسته، ولی شما وقتی که در واقع خواستار نابودی اسرائیل میشی و اساسا خود این گروه ها به این ایده تو استیت سولوشن یا دو کشور باور ندارن، میگن وان استیت سولوشن، فقط باید یک کشور مستقل فلسطینی باشه و این در واقع هم زمان
اگه ممکنه خواهش میکنم یه لحظه هر دوی شما اجازه بفرمایید یه از این سطحی که داریم صحبت میکنیم برمیگردم آقای خدمتتون برمیگردم برگردیم یه ذره به شرایط امروز نزدیک بشیم. همین چندی پیش بود که شبکه 12 اسرائیل اعلام کرد که جمهوری اسلامی موافقت کرده که ماهانه 30 میلیون دلار کمک مالی بکنه به حماس. صحبت شد که بر سر تبادل اطلاعات بوده. در سوی دیگر درگیری و رویارویی اسرائیل و ایران رو به نوعی در خاک ایران داشتیم. بحث ترور فخری زاده بود، بحث حمله به نتنز بود. به نوعی رویارویی دو کشور به سطحی رسیده بود که به طور غیر مستقیم شما از جانب مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌شنیدید که تهدیدهای مبنی بر اینکه به هر حال واکنش خواهند داشت و این واکنش در خاک خود اسرائیل خواهد بود مطرح بود. آقای صحبت شما رو می‌شنویم، به اضافه این رو در نظر بگیرید در تحلیلی که می‌خواید ارائه بدید.
بله خب خود آقای خامنه‌ای هم قبل از اینکه شما دقت بکنید، قبل از اینکه این دوره جدید جنگ بین حماس و اسرائیل شکل بگیره، آقای خامنه‌ای در اون نطق خودشون در به مناسبت در واقع روز قدس اومد گفتش که دیگه فلسطینی‌ها الان فقط سنگ ندارن، در واقع اون سنگ تبدیل شده به موشک و در واقع این دعوت کردن به تحریک. آقای ظریف رفت سوریه، وقتی که رفت سوریه شبش گفته شد که یک سری نیروهایی که حالا منتسب به حزب الله لبنان بودن اینها به شکی رو پرتاب کردن به سمت مناطق اسرائیلی و میخوام بگم اینها خودشون در واقع تحریک میکنن پشت پرده برای اینکه این آتش جنگ بین حماس و اسرائیل تا یه اندازه هایی بخواد شعله برتر بشه. من یه نکته رو اشاره بکنم، ببینید وقتی که ما بیایم در واقع بی‌اعتنایی بکنیم به نقش در واقع مخرب جمهوری اسلامی، این در واقع اصلا حتی یعنی کاملا عقلانی نیستش. چرا؟ یه نکته رو من اینجا پرانتز رو بکنم، توی خود این مسئله ای که در واقع در بعد داخلی که جنگ رخ داده، انتخابات در مناطق فلسطینی به دستور محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی کنسل شد. حماس انتظار داشتش که تو اون انتخابات به واسطه اون انتخابات بتونه رأی بیاره و نفوذ خودشون قدرت خودش رو تو کرانه باختری افزایش بده و وقتی که این درگیری ها رخ داد، حماس از فرصت بادآورده استفاده کرد، به نوعی از آب گلالود داشت در واقع می‌خواست مانع بگیره و سعی بکنه که از این درگیری که به وجود اومده از طریق موشک پرانی و راکت پرانی بخواد نفوذ خودش رو در کرانه باختری افزایش بده و این دقیقاً مخالفت دولت نتانیاهو باش روبرو شد. یعنی در خیلی تحلیل نهایی خیلی کوتاه جمهوری اسلامی خودش رو پشت جهاد اسلامی و حماس قائم میکنه، تحلیل میکنه برای اینکه بتونه در کرانه نفوذ و اون نفوذ طرف خودش افزایش.
ممنونم آقای سال، شما بفرمایید.
این باز بسیار ساده انگاری است که ما تصور کنیم ادامه خشونت ها و ادامه به اصطلاح جنگ بین غزه به خصوص حماس و اسرائیل فقط دلیلش ایرانه.
حماس
به خودی خود
آقای علمساله، در حال حاضر شما بعد از چند سال که درگیری رخ نداده، موشک برارکنی یا درگیری در این سطح بین فلسطینی ها و اسرائیل نبوده، در مقطع فعلی اگر ممکنه نگاه کنید چه چیزی باعث میشه به نظر شما که این جرقه الان دوباره شعله ور بشه؟
مسئله شیخ جراح، این که بخوان به طوری غیر قانونی بر اساس قوانین بین المللی مردمان فلسطینی رو از اورشلیم شرقی بیت المقدس شرقی اخراج کنن، چرا ما این رو نگیم؟ چرا
اسرائیل
بخشیدن شهرک نشین های توسعه بخشیدن به شهرک های غیر قانونی که تمام سازمان ملل تمام جامعه جهانی اون رو محکوم میکنه و فقط آقای ترامپ بود که این رو تایید کرد رو ما دلیل ندونیم. چرا زیر پا گذاشتن تمام قوانین و کنوانسیون های بین المللی اسرائیل و محکومیت های هر ساله سازمان های حقوق بشری رو مد نظر قرار ندیم؟ چرا بیش از 300 هزار یهودی شهرک نشین یهودی که به طور غیرقانونی در سرزمین های اشغالی کرانه باختری قرار گرفتن رو مد نظر قرار ندیم؟
یعنی در واقع شما نارضایتی کلی فلسطینی ها رو مؤثر میدونید در شعله بر شدن این جنگ؟
من به خصوص حالا چون که بحث حماس هست، حماس از اواخر دهه 80 و در دهه 90 و در نهایت در 2017 مرزهای 1967 فلسطین و اسرائیل رو به رسمیت شناخت و با یک سری شرایطی که فقط شرایط حماس نیست، شرایط جامعه جهانی است، حاضر به
جمهوری اسلامی است. سوال بسیار ساده، مسئله فلسطین.
شما دارید تقلیل میبخشید مسئله اسرائیل.
بسیار خوب آقای صالح، شما رو شنیدیم.
یک جمله بگم. مسئله فلسطین مسئله ایران و حتی جهان اسلام نیست، یک مسئله انسانی است.
خب همین، شما ببینید احساسی، وقتی که شما احساسی به روابط بین الملل نگاه بکنید، کسی دفاع نمیکنه از این، کسی در واقع اینو انکار نمیکنه که اسرائیل هم داره در واقع اونجا دست آدم کشی میزنه، فلسطین هم داره میزنه. ولی نگاه بکنید واقعیات رو، اون مسئله احساس و مسئله حقوق بشر رو، اینها رو شما اگرچه مهم هست، کسی اونها رو در واقع بهش بی‌اعتنایی نمیکنه و این هم درست نیست که بی‌اعتنایی.
آقای ساله اگر اجازه بفرمایید ما بشنویم صحبت آقای آقایی، به خصوص که کیفیت صداشون هم خیلی خوب نیست. آقای صحبتشون تموم کنیم بعد به شما وقت میدم. آقای ساله
ببینید، ما باید تحقیق قائل بشیم در مورد این مسائل. همون مسئله شیخ جراح، وقتی که در واقع این مسئله یک درگیری بوده بر سر زمین، در سر مالکیت، خب، و این دادگاه، اون دیوان عالی اسرائیل وقتی که این تصمیم رو گرفت، بعدش این تصمیم رو تعویق کرد، یعنی اون رأیی که میخواست بده رو تعویق انداخت. ولی بعدش دوباره حماس و جهاد اسلامی شروع کردن به موشک پراکنی و راکت پراکنی. یعنی بخوام اگه بخوام بحث پروپورشنالیتی یا متناسب بودن پاسخ رو هم نگاه بکنیم، اگرچه اون اقدام اسرائیل میتونه محکوم باشه، ولی شما باید یک پاسخ متناسب بدی. و اساسا من این مسئله فلسطین و اسرائیل چه ارتباطی به جمهوری اسلامی داره؟ مردم ایران به خاطر سیاست‌های غلط و غیر عقلانی یک حکومتی باید هزینه بدن، از جیب مردم ایران هزینه بشه برای اینکه موشک دست یک سری تروریست، تروریستایی که آره همون شاخه نظامی که شما میفهمید، شاخه عزالدین قسام، بیفته، برای اینکه موجودیت کشور دیگری رو مورد مخاطره قرار بدن از جیب مردم ایران. این چه منطقی است؟ اینو شما
بسیار خب آقای صحبت شما رو متوجه شدیم. اگر اجازه بدید بریم سراغ آقای ساله. آقای ساله، زمان درگیر شدن این دو با هم رو هم اگر ممکنه بررسی بکنیم، در زمانی این درگیری ها رخ داده که در کنار اون شما عملا صحبت بحث مذاکراتی هست در واقع در مورد برنامه اتمی ایران و بحث توافق هایی است که حالا به هر حال تلاشی برای انجام مذاکره در جریان بود. همزمانی این رو شما چطور میبینید؟ شما اشاره کردید به اینکه مسئله ایران در مورد فلسطینی ها بحث ایدئولوژی نیست، ولی خب اولا حکومت ایران یک حکومت ایدئولوژیک اسلامی است و مدام داره در مورد این حرف میزنه که قبله نخست قدس برای ما مهمه، راه قدس از کربلا میگذرد و همه این چیزهایی که در 40 سال گذشته جزوی از هویت جمهوری اسلامی بوده رو چطور میشه در این کنار نگاه کردش؟
بله، اول اینکه در روابط بین الملل تنها چیزی که تعیین کننده رسیدن به اهداف یک طرف هست قدرت هست و اینجا ما یک توازن قدرت که نداریم به هیچ وجه، بلکه یک کشوری داریم که چهارمین قدرت نظامی دنیاست، یک قدرت اتمی است و حمایت بیچون و چرای آمریکا رو همیشه داشته در تمام جوامع. پس این امکان به راه درست رسیدن یا به صلح رسیدن اصلا امکان پذیر نیست، چون که اسرائیل هیچ وقت احساس نمی‌کنه که احتیاج داره بخواد موضوع رو حل کنه. اتفاقا هر دو طرف، هم حماس هم اسرائیل، گروه‌های تند رو در اسرائیل، همونجوری که گفتید، اختلاف‌های درونی در بین فلسطینی‌ها و در بین اسرائیلی‌هاست که بیشتر باعث شده که این موضوع ادامه پیدا کنه. این که کشورهای در گفتمان‌های ایدئولوژیکشون از اون استفاده کنن، چون که ما اینجا با سه بُعد با موضوع نگاه می‌کنیم، یکی گفتمان‌های ایدئولوژیک، یکی سیاست، و یکی ناسیونالیسم گرایی که یا مشکلات داخلی که مورد منازعه قرار گرفته. یکی از بزرگترین مشکلاتی که اسرائیل نتونسته با اسرائیل یا به راه حل برسه، اختلافات درونی در خود اسرائیله و از طرف دیگه بله اختلافات بین حماس و فتح هست. پس ما بخوایم سیاسی کنیم موضوع رو، اتفاقا بحث صحبت من در اینه که ما به جایی که بیاییم به موضوع ایدئولوژیک نگاه کنیم، موضوع رو سیاسی نگاه کنیم که بتونیم به راه حل‌های پایدارتری برسیم.
آقای شما به نظرتون مسئله رو باید چطور نگاه کرد؟ اشاره کردید که بحث راهکار دو دولت با شرایط فعلی اصلا از نظر حماس، از نظر گروه‌هایی که به هر حال درگیر این درگیری هستند، غیر قابل تصور هست. فکر میکنید که ادامه این درگیری ها به کجا میرسه؟ اشاره داشتند آقای صالح به این که توازن قوا در منطقه برقرار نیست و اسرائیل به عنوان حکومت قدرتمندی که طرف این منازعه هست، عملا جایی این عدم توازن جایی برای به صلح رسیدن نمیذاره.
من فکر میکنم که ما باید به موضوع واقع گرایانه نگاه بکنیم، بدور از مسائل احساسی و این که بخوایم خیلی غلیظ و احساسی بهش نگاه بکنیم. گفتم اونا مهم هست، ولی ما باید واقع بینانه به قضیه نگاه بکنیم.
شما واقع بینانه نگاه کنید چون دقیقه چون جایی مونده.
بله، چون این موضوع، البته این موضوع به لحاظ ایدئولوژیک المان‌های ایدئولوژیک بسیار غلیظ داره. چرا؟ چون در واقع جمهوری اسلامی که خودش رو ام القرای جهان اسلام و حامی و مدافع مستضعفین میدونه، رهبر اون خواستار نابودی اسرائیل هست. میگه صراحتاً گفتن که همیشه گفتن که اسرائیل قده سرطانی هست که باید از بین برود، خواستار محو اسرائیل شدن. به خاطر همین این مسئله بسیار ایدئولوژیک هستش و نمیتونیم اینو کتمان بکنیم. یه نکته ای رو من بگم، وقتی که ما داریم میگیم که آقای صالح میفرمایند که اسرائیل قدرت نظامی هستش و اینها در واقع بالانس نظامی برقرار نیست، اتفاقا من اینجا نکتم همین است. چون حماس، این گروهای در واقع مقاومتی که آره اسمشون رو مینامن، اینا چون به لحاظ نظامی ضعیف هستند، اینها چه کار میکنن؟ اینها زن و بچه مردم رو در واقع سپر انسانی قرار میدن، چون قدرتشون زورشون نمیرسه. فارغ از مسائل اخلاقی، مسائل اخلاقی رو بذارید کنار در روابط بین الملل، چون زورشون نمیرسه به قدرت برتری مثل اسرائیل، اینها زن و بچه مردم رو سپر دفاعی قرار میدن که وقتی که اسرائیل میزنه اینها رو و چند تا کشته میشن، کوی زن و بچه مردم کشته میشن، میگن که ببینید ما اسرائیل قاتل هستش، در واقع داره میکشه، و این از این پروپاگاندا استفاده میکنن که بخوان خودشون رو در واقع اون
جنگ. نتیجه گیری صحبتتون چی هست آقای از این هسته به کجا میرسی؟
اصله تا زمانی که جمهوری اسلامی این نیروهای تروریستی رو داره حمایت میکنه، موشک میده و اساسا داره تلاش میکنه که این بحث محور مقاومت که یک مسئله بسیار پوچی هستش، داره سعی میکنه اینکه رو ترویج ببخشه به شکل بسیار منفی، این هیچ کمکی به همون مسئله‌ای که آقای صالح میفهمن راه حل سیاسی نه تنها کمکی نمیکنه، بلکه باعث میشه که آتش جنگ بین در واقع فلسطینیان و همون مشتعل تر بشه.
ممنونم آقای صالح. شما هم خیلی کوتاه اگر بفهمید در پایان سخن.
من فکر میکنم بدون در نظر گرفتن آنچه در تهران گفته میشه، اسرائیل تمام قوانین حقوق بشری، تمام قوانین سازمان ملل، تمام قوانین کنوانسیون های ژنو رو زیر پا گذاشته. قبل از جمهوری اسلامی، بعد از جمهوری اسلامی چه کمک کردن چه نکردن. اتفاقا خود حماس از نظر ایدئولوژیک، من دارم میگم، یعنی من که نه، 2017 خود حماس میگه ما مرزهای 1967 رو به رسمیت میشناسیم. حالا اینکه یک نفر در تهران چی میگه چه اهمیتی برای، چرا اسرائیل به اینها گوش نمیده؟ من سوالم اینه که اصلا حماس اساساً از نظر ایدئولوژیک در مورد سوریه با ایران مخالفت داره، در مورد یمن و حوثی ها کاملا با ایران مخالفت داره. این تصور که ربط دادن این موضوع، یک موضوعی کاملا انسانی که کل جامعه جهانی 70 سال نتونسته به اسرائیل فشاری بیاره که تا حدودی ذره کنار بیاد، رو با بندازیم گردن یک نفر در تهران چیزی گفته، به نظر من کاملا ساده انگاری و تقلیل بخشی.
کشورهای عربی کشورهای عربی در نتیجه این اقدام غیر انسانی، میگه شما نمیفهمید اقدام غیر انسانی است، منم قبول دارم در هر دو طرف در اقدامات غیر انسانی انجام میشه. چرا کشورهای عربی که اینقدر در واقع نگران هستن، خودشون رو نگران میدونن و در واقع نسبت به مسئله فلسطین، یک کار ساده بکنن، از پیمان در واقع توافقات ابراهیم خارج بشن، تمام سفارتخانه‌های خودشون رو ببندن.
در سال 2002 ملک عبدالله عربستان سعودی پیشنهاد صلح داد در بیروت و کاملا پیشنهاد صلح منصفانه بر اساس قوانین بین المللی، مرزهای 1967 در 2002 ملک عبدالله سعودی در بیروت.
یه جمله فقط آقای شما هم بگید که حالا جملتون نیمه تمام بود. آقای صالح اجازه بفرمایید. آقای یه جمله دو جمله لطفا.
ببینید ما در واقع من میگم که این مسئله ابعاد انسانیش خب خیلی پیچیده هستش و در واقع از همین مسئله انسانی دارن سوء استفاده میکنن برای اینکه مشروعیت ببخشن به اقدامات تروریستی خودشون.
ممنونم، سپاسگزارم از مهمانان این بخش برنامه، علم صالح استادیار مطالعات ایران دانشگاه ملی استرالیا از لندن و حسین آقای پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک که از ترکیه همراه ما بودن، سپاسگزارم از هر دوی شما. اما برای بررسی رویکرد سیاست خارجی جو بایدن و تأثیر اون در این مناقشه گفتگو میکنیم با مهمانان این بخش، علیرضا نوریزاده مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب که قرار به ما بپیوندند و آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لندن. آقای آرامش صحبت رو با شما شروع میکنم، خوش آمد میگم. به نظر شما چقدر سیاست های آمریکا میتونه موثر باشه در شعله ور شدن یک همچین درگیری بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها؟
ایالات متحده به عنوان بزرگترین حامی اسرائیل و اسرائیل هم به عنوان مهمترین متحد ایالات متحده در منطقه یک رابطه عمیق و یک رابطه دیرینه و غیرگسستنی با هم دارن. اینکه دولت خاصی بیاید و دولت خاصی برود و بخواهد رابطه عمیق و دیرینه رو باعث اختشاش یا باعث مشکل بکنه، این تصور درست نیست. هرچند که دیدگاه رؤسای جمهور مختلف ایالات متحده از بوش پدر گرفته تا آقای ترامپ تا آقای اوباما و آقای بایدن در قبال دولت‌های مختلف اسرائیل متفاوت بوده، اما اون تعهد نظامی، سیاسی، اخلاقی و تعهد امنیتی که ایالات متحده و هر دو حزب به امنیت اسرائیل دارن هیچ وقت خدشه‌دار نشده. من چند نمونه رو اگر فرصت هست
اگر اجازه بدید برگردم خدمتتون. آقای نوریزاده هم به ما پیوستن، اجازه بدید ایشون رو هم معرفی کنم. علیرضا نوریزاده مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب از لندن به ما پیوستن، به شما هم خوش آمد میگم. آقای نوریزاده صحبت می‌کردیم با آقای آرامش و سوال اول من از ایشون این بود که چقدر شعله ور شدن یه همچین درگیری بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها متأثر از سیاست‌های آمریکا میتونه باشه. آقای بایدن رو معمولاً بعضی از گروه‌ها متهم می‌کنن در شرایط فعلی که نرم بودن او در قبال جمهوری اسلامی شرایط رو فراهم کرد برای یک همچین درگیری. شما چی فکر می‌کنید؟
خانم ثابت عزیزم اجازه بدید ضمن سلام به شما آرامش و بینندگانتون یک کوتاه درباره اظهارات دو میهمان قبلیتون بگم. سخن هر دوشون رو خیلی جاهاش منطقی بود، اما جمهوری اسلامی از روزی که آمد ابعاد درگیری فلسطینی ها و اسرائیلی ها رو که ابعاد تاریخی و بر پایه زمین بود تبدیل کرد به ایدئولوژی. یعنی الان شما نیا کنید اکثریت گروه های فلسطینی چپ محور بودن، سوسیالیست بودن، کمونیست بودن، جورج حبش رو داریم، نایف حواتمه، خود عرفات که هم ناسیونالیست بود هم چپ. امروز شما ببینید قدرت در دست اسلامی هایی است که رو به قبله جمهوری اسلامی نماز میخورن. چون آقای ظریف میرسه به بیروت چمدونای پول توزیع میشه، فردا در غزه موشک بارون میشه. یعنی داشت تا روز چهارشنبه داشت قضیه طرف آرامش میره به هر روی. اما درباره امریکا آقای ترامپ وقتی روی کار آمد این حرف رو خود آقای ابو مازن محمود عباس به من گفت، در عرض یک سال و نیم 7 بار با ابو مازن ملاقات کرد، مرتب دعوت میفرستاد و میرفت و چقدر امیدوار بودن و فلسطینی همیشه میگفتن زمان این مرد وعده‌ای که کلینتون به ما داد تحقق پیدا میکنه. اما ناگهان بازی ورق خورد و فلسطینی ها ارتباطشون قطع کردن، دیگه صحبت نکردن. با این همه بایدن چه کرد؟ بایدنی که میگفتن تو سیاست چیزی نمیفهمه، این طرح ابراهیم رو به نتیجه رسوند. 7 سفیر کشور
بایدن عربی. یا ترامپ آقای؟
ترامپ، ببخشید، ترامپ به نتیجه رسوند و در جشن استقلال اسرائیل سال روز استقلال 7 سفیر عربی، 6 سفیر و یه نماینده شرکت کرد. بعدم برای فلسطینی ها طرح داشت و قرار بود اون طرح به اجرا بیاد. آقای بایدن تشریف آوردن، راجع به همه مسائل جهان نماینده تعیین کردن، راجع به همه جا صحبت کردن، یک کلمه راجع به فلسطینی ها نگفتن. اصلا انگار نه انگار مسئله فلسطینی وجود داره و معلومه این مسئله اسرائیل رو جری میکنه که بیاد این کارهایی رو بکنه که روز عید فطر کرد، توی ایام ماه رمضان که توی بیت المقدس.
اجازه بفرمایید برمیگردیم خدمت شما آقای آرامی. شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما سیاست های آقای ترامپ کمک موثری به برقراری صلح در منطقه و به خصوص آرام‌تر کردن وضعیت آنچه که بین عرب و اسرائیل در جریان بود تونست نقش ایفا بکنه در سمت فلسطینی ها همینطور؟
نه، البته مسئله اون توافقنامه ابراهیم یا که کشورهای مختلف عربی اسرائیل رو به رسمیت شناختن یک موفقیت بزرگی بود و یک نقطه میمونی بود در تاریخ خاورمیانه. اما بالاخره تصمیمات دیگه آقای ترامپ، همین که نتونستن ایشون با کشورهای دموکراتیک بتونن به توافق برسن برای حل مناقشه عرب و اسرائیل، اون یک مسئله بود. مسئله آقای ترامپ مسئلهش صرفا اسرائیل نبود، بلکه خب روابط شخصی خیلی خوبی داشتن ایشون با شخصی مثل آقای نتانیاهو، همونطوری که رابطه خوبی دارد با پوتین، و صرفا مسئله حمایت از یک دموکراسی یا یک متحد در خاورمیانه نبود. یعنی از جهاتی هم حب علی نبود و بغض معاویه بود کاری که آقای ترامپ می‌کرد. ما الان نگاه کنیم به محوریت حزب دموکرات و نگاه بکنیم به کلیمیانی که در ایالات متحده زندگی می‌کنند، آمار نشون می‌ده و این آمار رو خب هم در روزنامه‌های مختلف هست و هم در سازمان‌های نظرسنجی معتبر، اکثریت قریب به اتفاق کلیمیان آمریکایی دموکرات هستند. در سال 2016 بالای 70% آنها به خانم کلینتون رأی دادند، در سال 2020 یک همچین قریب به همچین درصدی به آقای بایدن. ما الان در مجلس نمایندگان از 435 نماینده 28 نماینده کلیمی داریم، از این 28 فقط دو نفرشون جمهوری خواهن، 26 تا از اینها دموکرات هستند. هر 10 سناتور در مجلس سنا کلیمی هستند، 9 تاشون دموکرات هستند، یکیشون بسیار که مستقل آقای سندرز هست. یعنی ریشه
اما اینا طرفدار نتانیاهو نیستن.
منظورم این است ببینید، حمایت از اسرائیل حمایت تک حزبی نیست و فقط هم نباید حمایت از حزب لیکود یا حزب شخص یا حزب بیتون از غیل یا حزبای احزاب خاصی باشه. ایالات متحده از روز اول از مپای بعد از اون کارگر و امروز هم از هر ائتلاف اسرائیل حمایت میکنه، ولی نکته اینجاست آتش بیار معرکه و قده اصلی مشکل گشای مشکل انداز جمهوری اسلامی و سیاست های اون هست که همه دولت های آمریکا و دولت های منطقه باید اون رو به قول معروف اون آتش رو فروکش میکنند.
آقای نوریزاده، اگر بر نقش جمهوری اسلامی در ایجاد بحران در منطقه به هر حال صحه قرار باشه بذاریم، این وسط سیاست های شخص بایدن چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ آقای آرامش معتقد هستن که این تأثیری نداره، اما اگر ترامپ الان بر سر کار بود احتمال یک همچین درگیری رو شما میدادید؟
شاید اگر مذاکرات اتمی از سر گرفته میشد، اگر این قضایا بود شاید، ولی ببینید قضیه دیگه خود فراتر از فقط این درگیری بهش نگاه بکنیم، فقط این نیست. منم با آقای آرامش موافقم که اکثریت یهودیان آمریکا خب قدرت هم دارن، نفوذ هم دارن، طرفدار حزب دموکرات هم، اما به هیچ وجه اینا طرفدار تندروی های نتانیاهو نیستن. یعنی در واقع اونا یه جامعه اسرائیلی معتدلی رو میخوان، همون جامعه‌ای که برای ما هم روزگار دانشجویی یه ایدئال شده بود، کیبوتس و این هستدروت و این مزارع اشتراکی، کارخانه‌های اشتراکی، جوانایی که تابستون‌ها می‌رفتن اسرائیل کار می‌کردن، روشنفکران ما که ضد آمریکا هم بودن، مثل جلال آل احمد، مثل ناصر وثوقی، مثل داریوش آشوری، اینا از اون جامعه اسرائیلی حمایت می‌کردن. بنابراین اسرائیل امروز نیست. با اومدن مهاجران اتحاد شوروی سابق اسرائیل چهره عوض کرده، یک نظام دست راستی تندرو شده که اومد کشور رو اعلام کرد کشور یهودیه. اسرائیلی که افتخار میکرد شهروند عرب داره که با آزادی تو پارلمان تو کنست میره. اینه که به نظر من امروز قضیه رو خود بزرگتر ببینیم. قضیه اینه، اولا فلسطینی ها به سطوح اومدن، دیگه نمیتونن زندگی کنن، دارن خفه میشن. ابو مازن خواست انتخابات برگزار کنه، مسئله شهروندان بیت المقدس شرقی عاملی شد که برگزار نکنه، چون اسرائیل نمیذاره رای بدن. و اینا رو در نظر بگیریم، جمهوری اسلامی فتنه‌گر بزرگم در نظر بگیریم که حالا دیگه دعواش با اسرائیل نیست، ضدیت با یهود، ادامه یهود بنی قریظه، روی پرچم دست حوثی‌ها دادن نوشته لعنت بر یهود، نه بر اسرائیل، بر یهود.
بله.
رژیم ایران مثل رژیم فاشیستی آلمان یه رژیم ضد یهوده، اینو یادمون باشه و این سیاست رو داره پیاده میکنه.
آیه آرامش، زمان این وقوع این درگیری ها رو باید چطور بهش نگاه کرد؟ آیا فکر میکنید که این به نوعی یک جور ضربه شستی از جانب دولت اسرائیل میتونه باشه به آمریکا، به این مفهوم که حالا ممکنه که اگر این دامنه این درگیری ها گسترش پیدا بکنه، بعضی این درگیری با حماس رو به نوعی تمرینی میدونند برای اینکه خب اگر درگیری بزرگتری شکل بگیره و برنامه اتمی ایران به شکلی باشه که اسرائیل به جد احساس خطر بکنه، به نوعی اسرائیل نقاط ضعف و قوت خودش رو در این درگیری ها بسنجه و بتونه آمادگی داشته باشه برای یک اتفاق مهمتر. شما چطور نگاه میکنید؟
ببینید، حتی برای دوستداران کشور اسرائیل و دوستداران اسرائیل به عنوان یک کشور دموکراتیک و اکثریت یهودی، سیاست های آقای نتانیاهو و بعضن سیاست های احزابی که حالا از طرف راست مذهبی مثل شاس یا از طرف راست غیر مذهبی مثل بیت نزقایل آقای لیبرمن اینها حمایت میشن، اینها گهگاهی تحت زن هست. آقای رابرت مندندز، ایشون نماینده سناتور ایالت نیوجرسی هستن، شاید بگم که از قدیترین و پر و پا قرصترین طرفداران اسرائیل هستن. ایشون چند روز پیش یک مقاله نوشته بودن در انتقاد از بعضی از این سیاست ها. به خاطر همین اگر ما دوستدار اسرائیل هستیم و دوستدار صلح در منطقه هستیم، باید این رو هم قبول بکنیم که بالاخره در این مناقشه دو طرف هستن. به نظر من حماس یا جهاد اسلامی یا گروه های مختلف تنظیمات میلیشای مسلحانه مختلف عربی که در ایدئولوژی اسلامی هم میگنجن، اینها صرفا مردم فلسطین رو نمایندگی نمی کنن. غزه الان متراکم ترین بخش دنیا هست راز جمعیت، و از اون طرف هم یکی از فقیرترین مناطق دنیا هست. خب بالاخره این که فقط تقصیر اسرائیل نیست، سالهای سال هستش که فساد گسترده حتی در همون جنبش فتح یا همون گروه های مختلفی، خب پی ال اف بی آقای جورج حوش هیچ وقت در قدرت نبود، ولی آنهایی که بودن چه از کرانه باختری رو دوردون تا غزه، بالاخره پول های مختلف کمک های بین المللی گرفتن، خانه های بزرگ ساختن و در اون فساد بود. مردم فلسطین از این هم به ستوه آمدن، اما جواب این فرستادن موشک و اسلحه و تنظیمات اس اس تسلیحاتی به فلسطین نیست. و از اون طرف هم به نظر من کمکاری و یک جانبه کاری هر دولتی، حالا میخواد دولت آقای اوباما بشه دولت آقای ترامپ، اون هم درست نیست. ولی خیلی کوتاه هست کنم خانم دکتر، ببینید بعضی ها که میگویند دموکرات ها در حمایت از اسرائیل کوتاهی میکنن، به نظر من حرفش کاملا غیر درست. بزرگترین کمک های مالی نظامی و غیر نظامی در تاریخ ایالات متحده رو در
جواب سوال من نمیدم، الان که نگاه برای شما متخصص امنیت هستید، آیا میشه این رو به عنوان یک اقدام برای در واقع دستگرمی برای مواجهه با چیزی بزرگتر از این در نظر گرفت؟
میشه اینطور شد، ولی بالاخره ارتش اسرائیل همیشه اون دکترونی که داشته دکترون قوت نظامی بوده که از هر کشور دیگه منطقه یا از هر دو یا سه کشور دیگه منطقه برتری نظامی داشته باشه. به خاطر همین آنچنان نگران برتری نظامی جمهوری اسلامی نیست، همونطوری که باعث با نگران برتری نظامی قوی ترین ارتش منطقه بعد از اسرائیل که مصر هست، اون هم من نگران اون نیستم، ولی نگران این هستم که این آتش افروزی ها از طریق جمهوری اسلامی، همونطوری که میگفتن میدان حکم فرماست بر دیپلماسی، فشار بیارد و بالاخره مثلا اون چیزهایی که برای امنیت ملی ایالات متحده مهمه، مثل به جای رساندن مسئله هسته‌ای، به جای رساندن امنیت منطقه و عملا دیگر کشیدن بیرون از این منطقه‌ای که عذابش به موندنش دیگر نمیارزد رو تعلیق بکنه یا تعطیل.
بسیار خوب. آقای نوری‌زاده، نظر شما رو بشنویم.
بله، من فقط میگم تنها اثر مثبت این حادثه این بود که ابو مازن آشتی کرد با امریکا. این به نظر من خیلی مهمه، یعنی دو طرف دیالوگ داشته باشن، صحبت کنن. هنوز هم تنها فرصت صلح اسرائیل با ابو مازنه، گفتگو با او رو تقویت کردن به جای اینکه او رو ضربه زدن. الان دعوا توی خیابون رام الله است، الان جنگ و جدال به اونجاها رسیده و این خطرناکه. تقویت ابو مازن به عنوان یک معتدل فلسطینی به نفع اسرائیل.
یه نگرانی هم که آقای نوری‌زاده مطرح میشه اینه که اگر احیانا فتح رو این بار اسرائیل قرار باشه ازش حمایت مستقیم بکنه، مشروعیت این گروه در داخل تحت تأثیر قرار بگیره. یعنی عملا خود مردم نپذیرن.
معلوم نیست آقای نتانیاهو قبل از اون آقای شارون همه اینا قشنگ بلد بودن چجوری حمایت کنن بدون اینکه تو خیابون داد و بیداد بکنن. نه راهش خیلی ساده است. شما وقتی مالیاتی رو که کارگران فلسطینی میگیرن توقیف میکنید، یعنی کمر ابو مازن رو میشکنید، چون باید سالی 500 میلیون دلار دیگه اضافه داشته باشه حقوق اونا رو بده. ببینید بلدن چجوری دیل بکنن. منتها سیاست نتانیاهو این بود، کمون که 19 سال عقب انداخت، گفت آقا ما کمر اینا رو میشکنیم، این دوتا هم با هم دعوا کنن، ما هم اسرائیلی ها خوش میگذرونیم، حالمون درست و جلوی دعوا هم گرفتیم. نمیدونستن این عامل رو، نفرت رو دارن تقویت میکنن، چون یه جمهوری اسلامی هم نشسته، یه جادوگر افلیت بگم نشسته و داره باد میزنه آتش رو.
اگر در حد یه دو جمله هر کدوم از شما یه نتیجه گیری هم بکنید، به نظر شما یا عاقبت این درگیری ممکنه به یک صلح ماندگارتری منجر بشه؟ آقای نوریزاده شما بفرمایید که من با آقای آرامش برنامه‌ریزی.
بستگی به عقلانیت آقای نتانیاهو داره. اگر آقای نتانیاهو فکر کنه 4 تا ساختمون دیگه خراب میکنه، 20 تا دیگه حماسی رو میکشه، تو سرشون میزنه، این به نظر من اشتباه بسیار بزرگی میکنه. فعلا حماس 3-4 هزار موشک دیگه هم قایم کرد.
آقای آرامش.
نخیر، آخر این تونل متاسفانه راه و درز و دریچه روشنی نیست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اگر که حالا به صحبت دیگه در پایان آقای نوریزاده یک در حد چند جمله داریم میتونیم، حالا چون جواب آقای آرامش کوتاه بود.
ولی من همچنان امیدوارم، همونطور که در مورد ایران امیدوارم، همیشه معتقدم بالاخره عقلا پیدا میشه.
ممنونم، سپاسگزارم از مهمانان این بخش برنامه، علیرضا نوریزاده مدیر مرکز مطالعات ایران عرب از لندن و آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی که از لندن همراه ما بودند. سپاسگزارم از هر دوی شما. و اگر شما هم در این باره نظری دارید برای ما میتونید به چشمانداز @iranintel.com ایمیل بفرستید و نظرات خودتون رو با ما در میان بذارید. سپاسگزارم از همه شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر. ایام.